أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 75 عروه هست که مرحوم سید در این مسئله فروعاتی را مطرح کرده و فرع اصلی این مسئله عبارت از این بود که خمس به جمیع انواعش متعلق به چی؟ متعلق به عین. الخمس به جمیع انواعه متعلق به عین، به عین تعلق داره نه به ذمه. بعد عرض کردیم که حالا که به عین تعلق دارد، باز در اینجا اقوال و وجوهی هست. حالا قولی که تقویت کردیم قول اول بود که به نحو ملکیت هست و اشاعه، به نحو ملکیت هست و به نحو اشاعه، که نظر مشهور هم همین بود. البته عرض کردیم دو تا نظر قوی هم در مسئله هست که به نحو شرکت در مالیت باشد و برخی هم فرمودن به نحو کلی فی المعین باشه. دارد فرمودید پس این انظار هست، ولی حالا ظاهر روایات بیشتر با اون قول اول سازگاری داره. خب مرحوم سید نظر خودشون را هنوز بیان نکردن، فرمودن به این تعلق دارد، ولی نحوه تعلقش آیا به نحو کلی فی المعین یا اشاعه هست، اونه بعدا خواهند فرمود که نظرشان این است که تعلقش به نحو کلیه فی المعینه. خب بعد بر اساس این نظری که الان مطرح شد، حالا که به این تعلق دارد و نحوه تعلقش هم ملکیته و ملکیت هم به نحو اشاعه هست یا یکی از اون اقسام دیگر، فروعاتی مطرح می شود که اون فروعات در حقیقت بر اساس این مبنا باید پاسخ داده شود که مبنای ما در نحوه تعلق خمس به مال چی هست. چند تا فرع را مرحوم صاحب عروه در خود این مسئله مطرح می فرماید و برخی از فروعات را در مسئله بعدی و مسائل بعدی مطرح می فرماید که می شود 10 فرع را متفرع بر همین مبنا دانست. این 10 فرع را چون الان دیگه شروع می کنیم به خواندن، دیگه اینها را جدا ما فعلا ذکر بکنیم شاید نیازی نباشه، در آخر در جمع‌بندی باز همه را یک جا جمع می کنیم عرض می کنیم. ولی چون حالا این فرع 1، 2، 3 همینطوری چند تا فرع اصلا در این مسئله است، 5 فرعش در خود همین مسئله است، خب اینا را عرض میکنیم و لذا خب همون فروعات را اون ثمرات را الان مطرح میکنیم بر اساس اون چی که مرحوم سید فرموده. خب فرع اولی که مرحوم سید مطرح میفرماین و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن. خب آقای مالک مخیر است که خمس را از خود عین بدهد یا اینکه قیمتش را بدهد، من مال آخر، از مال دیگر بدهد. حالا از مال دیگر بدهد نقدن، اون مال دیگر نقد باشه، از نقود باشد، یعنی از اسمان باشد، از اونهایی که وسیله خرید فروش هستن، پول از جنس پول باشه یا جنس هم از جنس دیگر داره بدهد. مثلا خمس بر برنج آمده، این از گندم خمس شده بدهد، مخیر ایشون می فرماید. توجه کردید؟ بس بنابراین این فرق را مطرح می فرماید. خب از این فرقی که الان مطرح شد، دو به اصطلاح مقام قابل بحثه. یکی این که از خود مال بدهیم و دیگر این که از مال دیگر بدهیم. از مال دیگر هم که بدهیم یا نقدن یا از جنس دیگر باشه، از جناس دیگر باشه. اما دفع قیمت از نقود، این بنابر قول به شرکت در مالیت علل قاعده است. اگر ما قائل شدیم که تعلق خمس به نحو شرکت در مالیته، دادن خمس به وسیله نقود علل قاعده می شود، چون اصلا ارباب خمس شریک بودن در مال، اما شرکتشان به نحو شرکت در عین نبود. رد فرمودید به نحو شرکت در عین نبود، اشاعه نبود یا کلیه فی المعین نبود، بلکه به نحو شرکت در مالیت بود. اگر شرکت در مالیت، پس می شود یه نقدی را، یه پول را که مالیتی را حساب کرد از اون داد. پس دادن بفرمایید نقود به جای خمس این مال، بنابر اون مبنای دوم از اون مبانی پنجگانه، علل قاعده است. یعنی نیاز به استدلال ندارد، چون اصلا ارباب خمس بیشتر از این چی آقا حقی نداشتن، بیشتر از این طلبکار نبودن. اما بنابر مبانی دیگر، بنابر مبنای مشهور که میگفت نه، شرکت به نحو اشاعه است. خب اشاعه هست، یعنی در خود این مال الان شریکه. توجه کردید؟ خب مثل این است که یک کسی مثلا در یه زمین با هم شریکن به نحو اشاعه، حالا اون شریک میخواد سهم خودش رو جدا بکنه، شما نمیتونید پول بدید، اون میگه بابا زمین رو باید تقسیم بکنی. یا در 10 کیلو برنج با هم شریکن، نمیتونه بگه آقا سهم شما رو من پول میدم، نه باید خود برنج رو تقسیم بکنه. بله اگر یه وقت قابل تقسیم نبود، اون بحث شده که باید بفروشم پولش رو تقسیم بکنه. ولی اگر خودش قابل تقسیمه، باید خودش رو بدن دیگه. این آقا شریک بود به نحو اشاعه در خود مال. پس اگر ما قائل به قول اشاعه بشیم یا قائل به کلیه فی المعین بشیم، اون وقت این که مرحوم سید فرمودن میتواند نقد بدهد، این دلیل میخواد. به چه دلیل میتواند نقد بدهد؟ یعنی نقد از مال دیگر میشود دیگه، چه به چه حقی قیمتش را از مال دیگر بدهد؟ استدلال میخواد. وجوهی برای این استدلال شده برای این مطلب، یک اجماع و سیره قطعیه که اجماع فقها هست که میتوان خمس را از نقود داد. توجه کردید؟ و همچنین سیره قطعیه میتونیم ما اینجا تمسک کنیم، استناد کنیم، سیره قطعیه که متصل به زمان معصومین علیهم السلام در زمان امام جواد صلوات الله سلام علیه، امام هادی، امام حسن عسکری، معمولا مردم خمسشون را چگونه میدادن آقا؟ با نقود میدادن. پس بنابراین هم سیره قطعیه هم اجماع هست که میشود نقود داد، یعنی کافیه، دادن نقود مجزی هست، کافی هست. این دلیل اول. ولی یک نکته ای را اینجا حضرت امام رضوان الله علیه داره که در خمس مال مختلط به حرام، در خمس مالی که یکی از جاهایی که خمس واجب بود، اون مال بود که با حرام مخلوط شده، مقدارش مشخص نیست، صاحبش هم مشخص نیست، گفتن که اونجا خمس واجبه، تخمیس واجبه. فرمودن اونجا ما دلیل نداریم که شما پولشو بتونید بدید، اونجا باید از خود این مال خمسشو خارج بکنه. چرا؟ برای اینکه دلیلتون چی است اینجا؟ اجماع و سیره است دیگه. اجماع و سیره هم دلیل لبی هستن، به قدر متیقن باید اکتفا بکنید. و ما دلیل نداریم که در موارد مال حلال مخلوط به حرام هم خمس را با نقود می دادن. اجماع علما هم اونجا را شامل نیست، توجه کردید؟ ولذا ما دلیل لفظی هم که نداریم با نقود می شود تا. بس طبق این بیان در موارد دیگر خمس با نقود می شود داد، فقط مورد مال حرام حلال مخلوط به حرام خمسش را باید از خودش بدهیم. این را حضرت امام دارن و نقطه قابل دقتیه. حضرت فرموده که ایشون فرمودن در موارد دیگر بله، اما در خود به این مورد که می رسیم ما دلیل نداریم باید از خودش بدن. شاید چی آقا؟ این تطهیر این مال وابسته به این است که از خودش خارج بشود، نه جایگزین بدن بهش، و لذا باید از خودش بدن. بله مخالف قاعده است. بله نه، روایاتی که راضی به مال حلال مخلوط به حرام هست می‌فرماید که تخمیسش بکنید، یعنی خمسش بدید. خب شما می‌فرماید که نه، کافیه جایگزین هم داره و یکفی اعطاء نقد بدله. میگه این دلیل می‌خواد. فرماید اجماع و سیره، میگیم اجماع و سیره که لسان ندارن به اطلاقش تمسک کنید. اجماع و سیره دلیل لبیه، قدر متیقن باید اخذ بشه. میدادن مردم خودشون را با نقد میدادن، با نقود میدادن. فرمودید اما اینکه حتی در این مورد هم شما ادعای سیره بفرمایید دلیل ندارید. بوده ولی آیا اون را هم با نقد میدادن دلیل ندارید؟ پس فرمودید ما در موارد دیگر که ارنه یقین داریم، اطمینان داریم که سیره اونجاها را شامل میشود. اتفاقا حالا روایاتش هم خواهیم خوند که میفروشه میاد پولشه میدن. اما در مورد مال حلال مخلوط به حرام دیگه این مسئله را ما نداریم. خب پس این راجع به دلیل اول. دلیل دوم، ببین عبارت امام خمینی اینه: لا یخلو من اشکال و این کانت تخییر لا یخلو من قربن الا فی الحلال المختلط بالحرام. می‌فرمایند که این که شما با نقود بدید با جنس دیگه بدید این لا یخلو من اشکالن، ولی این که و این کانت تخییر لا یخلو من قربن. بعد میگن که نه، تخییر لا یخلو من قربن، یعنی مخیر از خودش بدهد یا از نقود بدهد. الا فی الحلال المختلط بالحرام فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین. اینجا خمس عین را باید خارج بکنند. این حاشیه امام بر عروت الوثقی در همین مسئله. دلیل دوم دلیلی هست که آی خویی و دیگران به اون تمسک کردن، صحیحه برقی هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، کلینی از شیخش محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست که اون هم در زمانش به حساب فقیه قم بوده، شیخ القمیون بوده. ان محمد ابن خالد البرقی، از محمد ابن خالد البرقی نقل میکنه. محمد ابن خالد البرقی پدر احمد ابن خالد البرقی، پدر صاحب محاسنه، خود صاحب محاسن نیست. احمد بن محمد بن خالد برقی با احمد بن محمد بن عیسی هم دوره بودن که یه مدتی هم احمد بن محمد بن عیسی این احمد بن محمد بن خالد برقی را از قوم بیرون کرد، صاحب محاسن را. بعدا البته پشیمان شد و به قوم فراخواند و خودش هم خیلی تذلیل کرد و احترام کرد و در پشت جنازه‌اش پیاده راه میرفت و اینا، بالاخره با پای برهنه برای تذلیلش. بالاخره احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیون بوده با احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن، اینا هم دوره بودن. ولی پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقی که همون محمد ابن خالد برقیه، استاد احمد ابن محمد ابن عیسی هم هست. و لذا میگد که ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد البرقی. فرمودید قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، به امام جواد علیه السلام نوشتم. محمد ابن خالد برقی هم دوره بوده، با معاصر بوده با امام جواد. به امام جواد نوشتم هل یجوز ان اخرج اما یجب بله فی الحرسه من الهنته و شعیر، خارج کنم اون چیزی که واجب می شود در کشاورزی، من الهنته و شعیر، از هنته و شعیر، و ما یجب علی الذهب، اون چیزی که بر ذهب واجب می شود، چی اخراج کنم؟ دراهم، درهم اخراج کنم به جای اینکه خود هنته رو بدم. چی اخراج کنم آقا؟ درهم اخراج کنم به قیمت ما یسوا، به قیمتی که اونها دارن، اون هنته دارد. ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی، یا اینکه جایز نیست مگر اینکه از هر چیزی همون خودش خارج کنم. فعجاب علیه السلام، امام جواب دادن ایما تیسر یخرج، هر کدوم برات ممکن بود همون اخراج بکن. در فرمودید خب این روایت شریفه میفهمد ایما تیسر. علما و خود صاحب وسائل روایت را در باب زکات سکی کرد. آی خویی رضوان الله علیه میفرماید نه، این یک قسمت از روایت ظهور در باب زکات داره، ولی اونجایی که میفرماید که ببینید اما یجب فی الحرسه من الهنته و الشعیر و ما یجب علی الذهب، در من ما یجب علی الذهب اطلاق داره، هم شامل زکات میشد هم شامل خمس میشود. پس این روایت هم راجع به زکات هست هم راجع به خمسه. و امام هم میفرماید که ایما تیسر یخرج، هر کدومی که میسر اخراج میشه. بله وقت تمام شد؟ آه پس شما مطلبی دارید؟ عرض میکنم نه، اتفاقا نظر حضرت امام اینجا نظر صاحبیه، ایشون هم احتیاط کرد، فتوا نداد، احتیاط کرد، گفت لا یترک الاحتیاط، به جهت اینکه اگر ادله دیگر تمام نشون فقط دلیلتون اجماع و سیره باشه، اجماع و سیره بفرمایید. دلیل چی هست؟ لبیه. دلیل لبی دیگه اطلاق نداره شما بگید آقا همه اقسام خمس را. بله در خمس های دیگر بله، ولی در مورد دیگه حلال مخلوط به حرام ما دلیل نداریم، مگر اینکه ادله دیگری که الان میگیم اونا تمام باشن. بعد فرمودید ما فعلا دلیل رو اون اجماع و سیره بگیریم، فرمایش امام فرمایش متینیه. خب این روایت را علما گفتن مربوط به چی است؟ مربوط به باب زکاته. و فرمودن چون زکات و خمس در احکام مشترکن و لذا اون حکمی که در زکات هست در خمس هم جاریه، از این را پیش آمدن. ولی آقای خویم بر من نه، خود این روایت اون جایی که راجع به ذهب مطرح می کند، اصلا خود روایت شامل خمس هم می شود. بعد آقای خویی میفرماین اگرم نفرمایید نه، بگید بابا اون ذهب هم مربوط به زکات ذهبه، در فرمودید مربوط به خمس نیست، اگر اونم بفرمایید، ایشون میفرماین که در نظر این سائل محمد بن خالد برقی احتمال فرقی نیست که بفرمایید که حالا این واقعا در نظرش این بوده که زکات با خمس فرق داره، خصوصی زکات را میگه. نه، میخواد بگه که وظیفه ما در این فرائض مالی چگونه است، باید از خودش بدم. یعنی احتمال خصوصیت نفی می شود اینجا، الغای خصوصیت می شود. بس فرمودید. خب بس با این بیانشون مطلب را تمام می کنن. خب و لذا می تونیم بگیم که این روایت قابل تمسک هست، برای مقام هم قابل تمسکه، احتمال فرقی نمی بینیم. اون جمله اولشون که راضی به ذهب بود ممکنه کسی خدشه بکنه، چون ظاهر حدیث راضی به زکاته، ولی جمله دومی که فرمودن که اینجا الغای خصوصیت می شود، عرف اینجا خصوصیت نمی فهمه، شما این روایت را دست عرف بدید، برداشت می کند که در مثلا حقوق مالی وظیفه ما در حقوق مالی چی هست؟ باید از خودش بدیم یا می شود از مال جایگزین هم استفاده کرد، در هم استفاده کرد. فرمودید. خب چون الغای خصوصیت می شود، از این روایت می تونیم در باب خمس هم برداشت کنیم که می شود در هم داد. خب این راضی به اینجا، الا اینکه نقطه ای که هست، این روایت دیگه فقط دادن درهم را، دادن نقد را میرسونه دیگه، نمیشد بگیم از این روایت استفاده کنیم جنس دیگر هم بدیم. آخه فتوای مرحوم صاحب اوروه این بود که میشود از خودش داد، میشود از جنس از مال دیگر، مال دیگر چه نقد باشه چه غیر نقد باشه. خب این را دیگه از این روایت نمیشه فتوای سید را استفاده کرد، فقط همون نقد را از نقد بدیم اون میشه استفاده کرد. این دلیل دوم. دلیل سوم، بعضی از روایاتی که گذشت، این روایات را مرحوم حکیم مطرح کرده، این روایات را خودمون ما جدیدن خوندیم دیگه، فقط اشاره میکنیم. یکی روایت اون عزودی بود. عزودی خاطرتون هست که رفته بود معدنی رکاز خریده بود به 100 تا به اصطلاح گوسفندی که خانومش هم ملامت کرده بود اینا بعد فلان اینها. خب اونجا مولا امیرالمومنین ابن ابی طالب چه کاری کرد؟ گفت شما باید، اون فروشنده فرمود که شما باید خمسش رو بدید، و این نشان میداد که این معامله را اشکال نفرمودن که بفرمایید معامله شما اصلا خمس را ما باید از خود جنس بگیریم نه از ثمنش. در اون روایت بود که از اون چیزی که گرفتی باید خمس بدی، یعنی از اون ثمنی که گرفتی خمس بدی. پس معلوم شود که ثمن هم جایگزین اصل مال می شود. روایت را با ما اونجا مطرح کردیم راجع به این که به اصطلاح شرکت در مالیت هست، اینها ما به این روایت بعضی ها تمسک کرده بودن، ما اونجا مطرح کردیم، این روایت در اینجا هم قابل استدلاله. پس بنابراین می شود از نقد هم خمس را داد. خب این یه روایت، ولی فقط سندش ضعیف بود. روایت ریان ابن سلط که معتبره بود، که در اون زمینی که در آجام بود به اصطلاح نیزار بود، اینها این سمک فروخته بود و به اصطلاح قصیب فروخته بود و از اون نی فروخته بود اینها، اونجا هم باز امام فرمود که یجب علیک فیه الخمس، یعنی در اونایی که فروختی از اون پولی که درآمد داشتی خمس باید بدی، در اون روایت هم فرض فروش شده بود. باز روایت دیگری هم، روایت ظاهرا ابو بصیر بود دیگه، ما اینجا یادداشت نکردیم، از اینها استفاده می بر روایت ابو بصیر عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یاکل العیال انما یبیع منه الشی بمئت درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البی فنعم، اون چیزی که فروخته خمس. پس از این روایات استفاده می شود که می شود خمس را به جای خود عین نقد داد، الا اینکه بله یه اشکالی شده در اینجا مرحوم، بله یه روایت آخر، روایت مسمع ابن عبدالملک، اینی کنت ولیت الغوص فعصبت 400,000 درهم، تا میاد امام فرمود که بله، امام فرمود که بله و کرهت ان احبسها عنک و بله الذي جعل الله تعالی تا بله اون در اون 80 هزار آورده بود خدمت امام و امام نفرمود که شما چرا فروختی و چرا درهم آوردی. مرحوم حکیم به این روایات که الان مطرح کردیم، به این 4 تا روایت که مطرح کردیم برای اینکه میشود نقد داد، ایشون اشکال کردن این روایت در جاییست که بفروشه طرف. بحث ما این نیست که بفروشه، نه فروخته میخواد پول بدهد، یه پول دیگری داره میخواد بدهد. بس بنابراین این روایات در جاییست که رفته فروخته را تبدیل کرده، برای تبدیل کرد خب پولشه بدهد. ولی بحث ما این نیست که بفروشه یا نفروشه، بحث ما این است که ولی اون نفروخته، جنس را نگه داشته، پول میخواد بدهد به جای اون جنس. این روایت اونجاها را نمیگه. توجه کردید؟ علاوه بر اینکه برخی از این روایات در ارواح مکاسب بود که ممکنه در وسط سال فروخته، نه پس از استقرار خمس. ما بحث ما پس از استقرار خمسه. اگر این چنین اشکال بکنید، جوابش ظاهرن این است که احتمال فرق نیست. یعنی احتمال فرقی که حالا مرحوم حکیم میفرماید بفروشه بعد از فروش اشکال نداره، اما قبل از فروش بفرماید که نه اشکال داره، باید خود این اگر هست بدهد مگر اینکه فروخته باشن. این احتمال فرق از در عرف اینجا ملغا هست. از این روایت میخواییم اینه برداشت کنیم که ولو فروشی هم نباشه، مثل این است که به خودش داره میفروشه. یه معاوضه مرحوم حکیم میفرمان، مگر اینکه بگیم این یک معاوضه هست با خودش. درست فرمودید؟ به هر حال این هم میشه باید از این روایات استفاده کرد، چون احتمال فرق نمیبینی و از در عرفی بین فروش عدم فروش، ظاهرا این روایات قابل تمسک هست برای اثبات این مطلب. خب پس بنابراین بله، پس بنابراین ما در باب خمس اگر بخوایم از نقود بدیم، این ادله اثبات میکنه مطلب را. اما اگر بخوایم از نقود ندیم، از جنس دیگر بدیم، حالا اون را باید برسیم که آیا میشود اونا قبول کرد یا نه و فتوای سید را تثبیت کرد یا نه، اونجا دیگه نمیشه ملتزم شد از جنس دیگر دادن. الحمدلله رب العالمین.